بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
راه آخرت باریک و طریق انسانیت حدید و ما بیچاره ها چون عنکبوتان در فکر قدید متحیرانی هستیم که چون کرم ابریشم از سلسله های شهوات و آمال بر خود تنیده و یکسره از عالم غیب و محفل انس چشم بریده، جز آن که از بارقه الهیه چشم دل ما را روشنی بخشی و از جذبه غیبیه ما را از خود بی خود فرمایی. الهی حبی کمال الانقطاع الیک و ان رفسار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار قلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقه به عز قدسک. و بعد، خب این بخشی از مقدمه این کتاب شریف آداب و صلات حضرت امام است که در نامه‌ای که برای فرزندشون احمد آقا نوشتن می‌فرمایند که چون کتاب سر الصلات، ایشون هم آداب الصلات دارن و هم سر الصلات دارن، چون سر الصلات کتابی بوده که یک مقدار مفاهیم و معانی اون عمیق بوده، قابل فهم برای عموم نبوده، این کتاب رو بعد از اون کتاب نوشتن. اسرار الصلات رو علمای چند از پیشینیان نوشتن، یکی از اونها استاد اخلاق حضرت امام مرحوم آمد جواد آقای ملکی تبریزی داره که ایشون واقعا همه کتاباشون ارزنده و مفید هست، چه اون المراقبات و چه لقاء الله و اسرار الصلات ایشان، دیگران هم نوشتن. ولی قلم حضرت امام یک قلمی است که برخوردار از یک قدسیت و معانی عمیق عرفانی هست. البته ایشون وقتی که درس می دادن و ما در اون 15 سالی که ایشون نجف بودن می رفتیم مسجد شیخ انصاری در محله حویش، تدریس ایشون با کتاب ها با نگارش ایشون فرق می کرد، سخنران های ایشون همینطور. ولی وقتی قلم ایشون رو کاغذ میرفت یه چیز دیگه بود. اعلامی هایی که برای انقلاب حضرت امامی دادن، اونجا هم باز میدیدیم که نوشتار و از کنم نگارش ایشون با صحبت ها و گفتار کلامی ایشون خیلی فرق میکنه. گفتارشون خیلی سنگین نبود، اما قلم وقتی نوشتاری میرفت توش یک عمقی بود. همین آدم و صلات هم باز شما پلیس و صلات بذاری باز میبینی همون مطالبه، همون مطالبه. خورده حالا از کنم نوشتاریش خدا را طبیب ابواب اینا و بندی ها جاهای فرم. خب چون ایشون خودشون یک مجتهد فقیه و یک عارفی هم بودن در وقت خودشون و اونطوری که نشون میده هم از سخنرانی هاشون و هم از این دوتا نامه‌ای که برای این کتاب نوشتن، یکی برای احمد آقا، یکی هم برای عروسشون خانم احمد آقا فاطمه طباطبایی یا سلطانی، که خب این ایشون هم که چه خود امام زندگی میکردن این کتاب رو هدیه میکنن. و این کتاب تقریبا 82 سال پیش به قلم حضرت امام در آمده. اون وقتی که ما عمرمون یک سال بود، تولد ما در سال 60 بوده، 60 هجری قمری، و ایشون این کتاب رو در سال 61 به نگارش در آوردن. عرض کنم که از خصوصیات این کتاب اینه که ایشون تعبیر دادن به این که نماز یک امر جامعه است در بین عبادات. پیگیری کردیم دیدیم در نهج البلاغه در نامه‌ای که حضرت به مالک اشتر نوشتن، اون وقتی که مأمور شد برای فرمانداری مصر برود، اونجا یه جمله هست که کل شیئن، مضمونش اینه، کل شیئن من اعمالک تبع لصلاتک، هر چیزی از گفتار و رفتار و اعمال شما تبعیت از نماز شما میکنه. اگر نماز با حالی باشه، یه نماز صلاتی باشه، اتصالی باشه، که واقعا نمازگزار رو به اون مبدا وصل کنه، خب یه همچه حال اونم میفتر رو کرد، اونم هم بین هر وقت و وقت که این خودش حکایت از این مراقبه روزانه و شبانه میکنه. نماز صبح بخونی باز رو میشه باید بخونی، باید مغرب میشه همینطور. اینها یعنی تو این اوقات تنظیمی هست که شما رو به مراقبه و حضور خدا در دل باز میداره. خب بچه انسان اینطوری باشه با نماز، قهرن رو بقیه کارها و اعمالش این نماز نقش مؤثری خواهد گذاشت. من این روایتت این کتاب ندیدم، من جای دیگه دیدم، شما مراجعه کنید. که وقتی نمازگزار مشغول نماز میشه و تمام میکنه، ملائکه الهی این نماز رو در طبقی میگذارن، میبرن با آسمان ها. اونجا بررسی میشه. اگر که همه نماز مورد قبول واقع بشه مشکلی نداره، ولی حالا اگر بعضی از نماز که حتی روایت تقسیم میکنه چقدر، مثلا یک ششمش، یک هفتمش، یک سومش، چقدرش با حضور بوده، با توجه بوده، فکر انسان جای دیگه نبوده، بیرون از نماز نبوده، به اون مقداری که توجه و حضور قلب داشته همون مورد قبول قرار. بقیه در روایت داریم به ملائکه گفتیم برگردانی به سرش بزنید این نماز رو، چه نمازی که خونده. خب حالا وقتی که نقش نماز این نقش باشه که ما باید چقدر از این نماز باید تأثیرات کلی، قلبی، ظاهری، باطنی داشته باشیم که تو مجموعه کارهامون تأثیر و انعکاس داشته باشه. حالا ایشون هم در همین مقدمه اشاره به همین مطالب دارن و به دعایی که بخشی از اون در مناجات شعبانیه هست و ما همین دعا رو تو جماعت با دوستان میخونیم، دعاییست که نشون میده که تو این دل حجابهای ظلمانی هست، حجابهای نورانی هست. حجابهای ظلمانی که هیچی، اونایی که باید پشت سر گذاشت، ولی حجابهای نورانی اونها رو هم باید ازش گذشت. حالا یکی از همین حجابها مسئله مکاشفاتیه که برای اهل سیر سلوک پیش میاد. البته نه همه اونها، بعضی ها حتی از اول عمل، حتی قبل از ورود به میدان سیر سلوک، ممکنه که این آقا به مکاشفاتی دیده و همین مکاشفات سبب شده که او رو بیاره به طرف سیر سلوک. اما اینا همون حجابهای نوریست که اگر بخواد انسان به اینها توجه کنه از اون اصل هدف میمونه. با استاد ما مرحوم آقای حبان خیلی تأکید داشتن که نباید به این گونه مکاشفات، هر چندان که مکاشفات یقینی و حقی باشه، شیطانی و نفسانی هم نباشه، از این حجابهای نور هم باید گذشت، از اینها باید گذشت. به اینها، اینها نقل و نباتیست که خب میدن چه بسا برای امتحان باشه، آزمایش باشه که آیا شما سرگرم اینا میشی یا نه. کرامتی با معرفتی فرق میکنه. بعضی از این راه مختلف چی سراغ این مطالب میرن، حالا از علوم غریبه هست، از اسفار اولاد، میخواد یه چیز از غیب حالیش بشه، میخواد مثلا یه قدرتی پیدا کنه، بهش مراجعه میکنن، میخواد جواب مردم بده. از این راه ها وارد میشن. بعضی ها خب خدا هم که بخیل نیست، به بعضی میده. هر دو در یه آیه هست که اینه که دنیا میخوان ما بشون میدیم، ولی دیگه تو آخرت اینا بهره ای ندارن. اینجاست که از دو جهت ما در مسئله نماز گیر داریم. یکی از جهت این که اگر ما بخواهیم نماز رو اکتفا به ظاهرش کنیم، و یکی از اون جهت که اگر خیلی خوب ما آمدیم تو سیر و سلوک عملی، عرفان عملی، و گفتیم که باید نمازی بخونیم که نماز باشه، خب اینجا هم باز خطری داره. اینجا همونطوری که اونجا ممکنه یه عجبی بگیره انسان رو، اینجا هم باز یه عجب ظریفتری از اون ممکنه پیش بیاد. چه کنیم ما؟ این که لازمه که ما در هر حالی اون انقطاع رو و اون تضرع رو و اون حالت فقر الالله رو، اون رو همیشه ما با خودمون داشته باشیم. و الا خیلی ها تو همین مسائل باطنی هم به گره های و از کنمگیر های گرفتار شدن. سپس می فرماید و بعد ایامی چند پیش از این رساله فراهم آوردم که به قدر میسور از اسرار صلات در اون گنجانیدم، و چون اون رو با حال عامه تناسبی نیست، منظورشون همون سر صلاته که اونم به چاپ رسیده، این کتاب میگه با حال عمومی مردم تناسبی نداره، یعنی یک روش خاص سلوکی بوده که باید کسانی که درد سلوک دارن اونا بیان این کتاب رو بخوانند و متوجه بشن. لذا می فهمند در نظر گرفتم که شطری از آداب قلبیه این معراج روحانی را در سلک تحریر درآورم. میتونید که حدیث هم آمده از صلات معراج المؤمن. خب این عروج رو باید نمازگزار درک کنه در خودش، یعنی وقتی میره تو نماز یه حالی پیدا کنه که این حال حضوری اون یه حال خاصیست که قبل از ورود به نمازی همچه حالی نداشته. لذا گفته میشه اینایی که میخوان مراقبه قلبی و منکه حضور قلبی پیدا کنه، هر چه بیشتر نماز بخونن بهتر. در حدیث هم اومده که از صلاتو خیر موقو و من شاء فلیتل و من شاء فلیتل. حالا حتما ما باید نماز واجب را بخونیم. خب نوافل چی میشه؟ نماز شب چی میشه؟ سحرخیزی و اون تهجدات چی میشه؟ این است که از نظر ما اگر کسی بخواد از یک راهی حضور قلبی پیدا کنه که همیشه دلش با خدا باشه، که گاهی اوقات از ما میپرسن چه ذکر خوبه، ما میگیم یا حاضری یا ناظری با یار متکلم، یا حاضری یا ناظری. این ذکر شریف خیلی خوبه برای اینکه آدم حضور درونی پیدا کنه، نه فقط در نماز، در احوال دیگر. ذکر الله حسنان علا کل حال. جایی که تو توالد دستور آمده که چه کار کنیم، شما چه ذکری بگید، یا در موقع همخوابی با عیال باید چه ذکری دیگی؟ اون وقت دیگه کجا جایی میمونه که خدا اونجا نیست؟ یاد خدا اونجا نیست؟ کجا هست؟ همه جا این حضور باید باشه. حالا اگر حضور در نماز دوری باشه که بخشی از اون حضورهای دیگره، نه اینکه ما مثلا بریم تو نماز حضور اونجا به دست بریم و بعد از نماز باز غفلت ما رو بگیره، خب این به درد نمیخوره. مگر همون که عرض کردم که تکرر این صلات ما رو به یک ملکه از حضور برسانه. میفرمایم که شطری از آداب طبیعی این معراج روحانی را در سلک تحریر درآوردم. شاید برادران ایمانی را از اون تذکری و قلب قاسی خود را تأثری حاصل آید. یه تذکری برای اونایی که این کتاب رو میشنون یا میخونن و همچنین برای خودشون تأثیری داشته باشه. چقدر خوبه که انسان فقط تبلیغاتش راهاش برای دیگران نباشه، واعظ متعظ باشه. وقتی میخواد یه موعظه کنه اول خودش موعظه کنه. حالا ایشون هم خوانندگان این کتاب رو اشاره میکنن و هم خودشون رو، و قلب قاسی خود را تأثری حاصل آید و به خدای تبارک و تعالی پناه میبرند از تصرف شیطان و حصول خذلان، انه ولی قدیر. تو جمله های این کتاب یک مسح و نفحی از نور الهی است. با چه نفسیشون این کتاب رو نوشتن؟ شما خودتون هم ممکنه متعجب بشید. یک کتاب رو مطالعه میکنید، اون چنان این کتاب شما رو میگیره و یک کتاب هم اینجوری نیست. این چیه؟ این همون نفس مؤلفه، این همون خلوص مؤلفه که وقتی شروع میکنه این کتاب رو تألیف میکنه با یک نفس و خلوص خاصی. صدیق معظم ما علامه تهرانی ایشون این اواخر دیگه کلن در خونه رو بسته بود و حتی به شاگرداش و فواج اجازه نمیداد. میگفت من یا آخر عمری میخوام این چند تا کتاب تموم کنم. خب ما میرفتیم اونجا میدیدیم که ایشون یه مقدار اون اوائل البته میامد میشست، بعدم میرفت تو اتاقش. اتاقش هم من رفتم دیدم کتاب خونی شما یه میزی داشته میشست و اینا. خب این یک نفس الهی و قدسی داشت که میگفت من باید خدمتم به اسلام و مسلمین از همین راه هم چند تا کتاب باشه. و حالا شما هم که وقتی مطالعه میکنی میبینی که خب خیلی کتاب در علم اخلاق می‌نویسن، در توحید هم کتاب می‌نویسن. اون آقای تهرانی که از شاگردان امام بود و یه مدتی هم قاضی دادگاه مشهد بود، بعد خب منحرف شد و رفت عراق و اینها، که من یادم میاد اون وقت من رادیو بغداد رادیو فارسیش رو میگرفتم، به حضرت امام بانک استادش بود، تعبیر میکرد این مرد خبیث تعبیرش بود. که حالا بعدم ایران آمد و اینها کار نداریم، ایشون خب دارای تألیفاتیه و از جمله در توحید هم کتاب نوشته. خود حضرت امام تو یکی از سخنرانیاشون فرمودن اگر انسان خودش متخلق و اخلاق نباشه، خودش اهل عمل نباشه، اگر کتابی هم بنویسه در توحید تأثیر نداره. بنابراین متوجه بشیم که خیلی مسئله دقیق و رقیق و خلوص یه مسئله مهمی است که حتی از اون نمله‌ای که روی سنگ سیاه در شب سیاه تحرک داره از اونم دقیق‌تره. چجوری میخواد شما به مورچه‌ای رو اونم شب اونم رو سنگ بخواد بزنید که داره حرکت میکنه میخواد از جای به جای بره؟ خیلی باید شما دقیق بشی تا مثلا حرکت رو مورچه رو بخواد بزنید. همینطور هم تو عرفات خودمون، تو اعمال خودمون، رفتار خودمون باید خیلی دقیق بشیم. اونایی که دقیق میشن فرو میرن تو خودشون، اونا میتونن عیوب نفسشون رو کشف کنن. و الا اونی که همش تو فکر مردمه، عیوب مردمه، بگه برای مردم سخنرانی کنه، برای مردم منبر بره، برای مردم موعظه کنه و خودش را موعظه نمی کنه، خودش هم نمی از کجا؟ از کجا بتایی میشه؟ اینی که باید انسان بره تو خودش و کم کم خودش میفهمه چه کار است. این انسان علی نفسه بصیره، میفهمه چه کار است، باید چه کار کنیم. چه خدا هم ارهام میکنه ملتی نجاحت و فینال نهدی نامسو بلن. حالا ما امشب چون حتی اول از این منبر ما هست، انشاءالله به همین مقدار اکتفا میکنیم. البته ایشون میفرمان من این کتاب رو مرتب نمودم برای یک مقدمه و چند مقاله و یک خاتمه، که خب بازم میمونه از مقدمه که انشاءالله برای هفته آینده اگر عمری بود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.